Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. سخن در ادله حجیت خبر واحد بود و در ادله کتابی سراغ آیه مبارکه نبأ رفتیم. عرض شد که اظهر الوجوه، از این وجوه سته‌ای که مطرح کردند، تمسک به مفهوم شرط و استدلال به مفهوم شرط. دیروز عرض شد که مرحوم شیخ رحمت الله علیه به مفهوم شرط و به مفهوم وصف استدلال کرده. مرحوم صاحب العروه در حاشیهشون بر رسائل یه وجه ثالثی رو هم مدعیه که کلمات شیخ حداقل اشعار به وجه سوم داره و اون وجه سوم استدلال به مفهوم علیت. این سه وجه به هر حال، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم العله، از وجوهی است که بهش استدلال شده و حق هم با جناب آخوند. از هر این وجوه همین استدلال به مفهوم شرطه که اگر تمام باشه دیگه نیاز به مفهوم وصف و مفهوم علت و اینجور چیزا نخواهد بود. خب این نکته اول. نکته دوم اینه که دیروز جناب شیخ که تقریر کرد آیه را و استدلال کرد از قول مستدلین و مثبتین به این آیه کریمه، فرمودند که با یک اشکال مهم و لاینحلی مواجهه و اون اینه که این آیه و این قضیه شرطی مسوغتون لتحقق الموضوع، این قضیه شرطیه محقق موضوع هست، به این بیان که شرط از نگاه جناب شیخ مجیء الفاسق بالنبأ هست. دلیل فرمایش شیخ روشنه. شرط، اینو خوب توجه کنید، بعد از ادات قرار میگیره. ان جاءکم فاسقون، یعنی مجیء الفاسق بالنبأ میشود شرط. جزا چی هست؟ چون مدخول ادات شرطه، جزا چی میشود؟ فتبینو، وجوب التبین معلق شده است به شرط، که شرط مجیء الفاسق بالنبأ هست. خب اگر مجیء الفاسق بالنبأ موضوع بشود برای وجوب تبین، این شرط محقق موضوع هست. یعنی اگر مجیء الفاسق بالنبأ نباشد، موضوعی برای تبین نمیمونه. تبین موضوع میخواهد و موضوعش مجیء النبأ. مثلا رزقت ولدن فختن، و اگر ولد نباشه ختان کجا باید محقق بشود؟ پس تبین فرع بر مجیء النبأ هست، مجیء الفاسق بالنبأ هست. این اشکال جناب شیخه. مرحوم آقای آخوند فرمود که نه آقا جان، ما شرط رو میتونیم جوری بگیم که محقق موضوع نباشد. شرط رو نبأ بگیرید، اینطوری بگیم النبأ ان جاء به الفاسق فتبینوا. پس نبأ هست روی میز، اگر فاسق بیاورد موضوع تبین می شود، اگر فاسق نیاورد فرد دیگه ایش باشه موضوع تبین نیست. پس النبأ رو اگر موضوع بگیریم، عنایت کردید، النبأ اگر موضوع باشه محقق موضوع شرط نیست. ان جاء بهی الفاسق که محقق موضوعش نیست، چون موضوع میتواند ان جاء بهی غیر الفاسق باشه، اون موضوع تبین نخواهد بود. خب این تقریر جناب آخوند رحمت الله علیه. و بعد میفرماید که ولا یرد و علا هازد تقریر، اون اشکالی که شما مطرح میکردید که این قضیه شرطیه مسوغتون لبیان الموضوع، و مفهوم ندارد. حالا چرا نکته در پرانتز عرض بکنیم، چرا شرط محقق موضوع اگر قضیه شرطیه سی قتل بیان الموضوع مفهوم نداره؟ به خاطر اینه که شرط موضوع ساز می شود و تعلق حکم و جزا برای موضوع اثباتن حرف داره، سلبن مفهوم ساز نیست. مثل اینکه ما میگیم العالم یجب اکرامه، وجوب الاکرام رو برای عالم ثابت کردیم، برای غیر عالم چی؟ دلیل ساکت. پس شرط محقق موضوع فلواقع شرط موضوع سازی کرده و تعلق حکم به موضوع هیچ وقت دلالت بر سلب حکم از عرض بکنم که غیر موضوع نداره، اثبات شی که سلب معدا نمیکنه. وجهش اینی که میگیم قضیه شرطیه‌ای که برای موضوع صیغت فاقد مفهوم هست، وجهش اینه. حالا معمولا مطرح هم میشه که جمله شرطی اگر محقق موضوع باشد مفهوم نداره، وجهش اینه. خب یه سوال اینجا مطرح، دیروز اجمالا مطرح کردیم که اگر بخواهیم ما بین فرمایش شیخ و فرمایش آخوند تحلیل بکنیم، مقارنه بکنیم، قضاوت بکنیم، نیاز به ضابطه داریم. یعنی این سوال رو باید پاسخ بدیم، ضابطه شرط محقق موضوع و شرطی که محقق موضوع نیست چیه؟ آیا دل بخواهی که ما چطوری تقریر بکنیم؟ بگیم آقا ولا یرد و علا حاضر تقریر، یا نه یه ضابطه ای داره شرط محقق موضوع؟ این بحث فن نیست. حداقل سه ضابطه رو ما متعرض میشیم. یک ضابطه، ضابطه ایست که مشهور و شیخ و از کلماتشون استظهار میشه، در کلمات این بزرگواران هست و ما در خلال عرائزمون همین مطلب رو در جلسه گذشته و در این جلسه هم متذکر شدیم، و اون اینه که مدخول ادات باشه یا قبل از ادات بیاد، شرطی که مدخول ادات باشد ان جا، مثل همین مثال خودمون ان جا اکم فاسقون به نبه ان، اینجا محقق موضوع می شود. شرطی که قبل از ادات، اگر موضوع قبل از ادات بیاید، اونجا عرض بکنم موقع محقق موضوع نیست. مثلا میگیم که النبع ان جا ابهی فاسقون، چون قبل از اینکه شرط بیاید حسسی درست بکند موضوع هست. زید ان جا اکه فاکرمه، ان جا اکه حرف شرط بر مجیء وارد شده است، زید قبل از ادات شرط زید هست. حالا یه حالتش این میشود ان جا اکه فاکرمه، معناش اینه که ان لم یجئک لا یجب اکرامه. خب حالا همین دیگه، این دلیل، این دلیل میشود دلیل اثباتی، این فارق می شود فارق اثباتی، این ضابطه می شود ضابطه اثباتی. و احتمال داره بگیم بله، شما اگر بگید ان جاءکم فاسقون به نبع، اینجا شرط محقق موضوع می شود. اما اگر آمدیم گفتیم ان نبع ان جاء به فاسقون، اینجا شرط محقق موضوع نمی شود. حالا این یک ضابطه، که این ضابطه علل قاعده ضابطه اثباتیه، یعنی دلیل باید ببینیم چجوری دلیل ذکر کرده. احتمال داره شما، حالا در کلمات مرحوم آقای خویی تفصیلی تر خواهیم خوند، احتمال داره شما تقریر دلیل به یک نحو اول باشد، مدخول ادات قرار بگیره، احتمال داره که مدخول ادات نباشه، پیش از ادات ذکر بشود. خب این رو انشالله هم تقریر و هم تحلیلش رو باید بده. این ضابطه اول. یه ضابطه دومی داره که این ضابطه ضابطه ثبوتی است و فنیه. ببینید اون ضابطه اول احتمال داره شما دو جور تقریر کنید، بگید آقا شرط محقق موضوع است یا محقق موضوع نیست. ضابطه دوم در کلمات مرحوم محقق عراقی ما فرمایش ایشون آوردیم آقا ضیا و فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اومده و در کلمات یعنی جذور این حرف در کلمات جناب آخوند رحمت الله علیه هم مطرح شده. یعنی ما مقابل اون فرمایش اگر شیخ رو مطرح بکنیم، فرمایش مرحوم آقا ضیا، مرحوم آخوند، مرحوم آقا ضیا، مرحوم آقای خویی. من بحث رو از خارج مطرح میکنم، عبارت مصباح آقای خویی رو، و عرض بکنم که نایت الافکار آقا ضیا رو آوردیم امروز خدمتتون عرض بکنیم. من به نظرم روی این ضابطه امروز بمونیم. یه ضابطه یه سومی هم مطرح کرده که اون ضابطه رو مرحوم کمپانی، مرحوم محقق اصفهانی نقل کرده که اون رو بعید میبینم امروز ما به ضابطه سوم برسیم. پس ما سه ضابطه حداقل برای تمیز شرط محقق موضوع از شرطی که محقق موضوع نیست باید بیان بکنیم. بعد از تبیین این سه ضابطه انشالله به یه جمع‌بندی برسیم، ببینیم رأی اتخاذی کدام یکی از اینها باید باشد. فرمایش مرحوم آقای خویی در صفحه 157 جلد 2 مصباح مطرح شده. بعد ایشون بعد از اینکه این رأی رو به عنوان رأی متخذ اینجا مطرح میکنه، آخر این عبارتشون میگه ما در دوره سابقه، یعنی اینجا میخواد بگه به مفهوم شرط میتونیم اخذ بکنیم و اثبات بکنیم و جهت خبر واحد را به آیه نبأ میتونیم تمسک بکنیم. ایشون میگه ما در دوره سابقه یه تقریری داشتیم که از اون دوره سابقه رأیشون عدول کرده، ما این دوره لاحقه رو یعنی بحث مصباح رو مطرح میکنیم. ببینید آقا جان، ایشون در بیان الضابطه میگه ما یک مبنا برای شما مطرح میکنیم و اون مبنا مبنای قابل دقت و قابل توجهه، ولو اینکه نپذیرید با دقت باید بهش تأمل بکنید، و اون اینه که گاهی اوقات جزا توقف عقلی بر شرط دارد و گاهی یعنی یک تعلیق، تعلیق عقلی است. توقف الجزا علی الشرط یکون توقفا عقلیا. توقف عقلیه یعنی چه؟ عبارتشون اینه بلا دخل لتعبد المولوی و تارتن توقف الجزا علی الشرط به تعبد مولوی صورت میگیرد نه به توقف عقلی. من در قالب مثال بخوام عرض بکنم، ببینید در همین مثال مشهوری که برای شرط محقق موضوع مطرح میکنیم، ان رزقت ولدن فختنه، توقف الختانه علی الولد ان رزقت ولدن یکون توقفا عقلیا، یعنی بلا تعبد من الشارع. تعبد مولوی ما نداریم، ختان یتوقف و توقفا عقلیا علی رزق الولد. در این جور جاهایی که جزا متوقف است بر شرط و این توقف توقف عقلیه، ما بیایم بگیم که اینجا شرط محقق موضوع هست و مفهوم ندارد، پس این شد یک ضابطه. اون جاهایی که توقف توقف به تعبد المولوی هست نه عرض بکنم که توقف عقلی، اونجاها بگیم شرط محقق موضوع نیست و علی القاعده مفهوم خواهد داشت. مثلا زیدون ان جاءک فسلم علیه یا فاکرمه، سوال اینه فسلمه فاکرمه وجوب التسلیم وجوب الاکرام توقف عقلی بر مجیء داره؟ نه آقا جان، چه توقف عقلی داره؟ اینجا به تعبد مولویه. شارع آمده وجوب سلام را، وجوب عرض بکنم که اکرام را جعل کرده، پس این توقف توقف جعلی شد، تعبد مولوی شد بر شرطی که اینجا مجیء زیده. توجه کردید؟ اینجا اک زیدون فاکرمه و فسلم علیه. اگر توقف الجزا علی الشرط به تعبد مولوی بود بلا توقف عقلی، هیچ توقف عقلی نداره. اینجا ما بیایم بگیم که شرط محقق موضوع نیست و عرض بشود که مفهوم خواهد داشت. اگر این ضابطه تمام باشد، عنایت بفرمایید، اگر این ضابطه تمام باشه ما بخوایم بپذیریم، الحق و الانصاف این که ضابطه خوبی است. ما دیگه گرفتار اشکالی که شما سابق مطرح کردید که آقا دلیل را بستگی داره ما چجوری تقریر بکنیم. هر جوری میخواید تقریر بکنید تقریر بکنید. بگیم ان جاء اک زیدون فاکرمه که مدخول عدات شرط قرار بده، یا بگیم زیدون ان جاء اک فاکرمه، فرقی نداره، هر مدل میخواید تقریر بکنید تقریر بکنید. چون اکرام توقف عقلی بر مجیء نداره، اینجا بفرمایید شرط محقق موضوع نیست و طبعا مفهوم خواهد داشت. درست شد؟ یعنی اشکالی که به بیان اول و به ضابطه و میزان اول وارد بود، علل قاعده به این میزان دوم و ضابطه دوم وارد نخواهد بود. خب این نکته محوری فرمایش آغازی ها و فرمایش مرحوم آقای خویی. یه نکته دومی هم متفرع بر این نکته دارن و اون اینه، گاهی اوقات شرط بسیطه. خب ما با این ضابطه که دادیم عرض بکنم که تکلیف رو روشن میکنیم. الان در هر دو مثال ما شرط بسیط بود، ان جاء اک زیدون فاکرمه یا ان رزقت ولدا فاغتنه. اما گاهی اوقات شرط مرکب است. توقف الجزا علی الشرط المرکب گاهی اوقات پیچیده میشه. شرط مرکب چند صورت داره. یک، هر دو جزءش، توقف الجزا بر هر دو جزء شرط توقف عقلی هست. خب اگر هر دو جزء مما یتوقف علیه توقفا عقلی، یا اگر اینطوری باشه که خب اون ضابطه برش صدق میکنه، ما گیری نداریم. ایشون مثال رو اینطوری تنظیم میکنه، میگه ان رزقك الله مولودا و کان ذکرا فاختنه. ببین شرط مرکبه، ان رزقك الله ولدا، ان رزقت ولدا، و کان ذکرا شرط مرکب شد، فاختنه. اما این شرط مرکب، مرکبا من امرین، که کلاهما یتوقف علیه الجزاء عقلا، توقف بر ذکر بودن یا بر عرض بکنم رزق ولد، هر دو توقف توقف عقلیه. حالا تشکیک صغروی نکنید که ختان در انسا هم فرض کنید، حالا دیگه فرض کنید ختان بر مذکرش، تشکیک صغروی نکنید. و این کانه نه نه، حالا به فرض کنید، حالا مناقشه در مثال نکنید. مطلب اینه که توقف الجزا علی جمیع اجزاء الشرط توقف عقلی باشد. خب اینجا تکلیف روشن. اگر آمد این صورت اول، صورت دوم چیه؟ کلاهما، همه اجزا، که حالا ما حداقل دو جزء رو مطرح میکنیم، مما لا یتوقف علیه الجزاء عقلا، یعنی هر دو جزء شرطیتش به تعبد المولوی شد. صورت اول هر دو جزء توقفش عقلی بود، لذا شرط محقق موضوع شد. صورت دوم هر دو جزء به تعبد مولوی هست، اینجا علل قاعده مفهوم داره، محقق موضوع نیست. ایشون مثال میزنه، اتفاقا مفهوم داره، به انتفاع کل واحد منهما ولو ما تحقق الاخر مفهوم خواهد داشت. مثالش اینه، ان جاءك زیدون و کان معممن فاکرمه. وجوب الاکرام علی المجیء، ببینید توقف الاکرام علی المجیء به تعبد شرعی، به تعبد مولویه، و وجوب الاکرام به تعمم، اون هم به تعبد مولویه. ان جاءك زیدون و کان معممن فاکرمه، خب فانه يدل على انتفاء وجوب الاکرام عند انتفاء المجيء ولو كان معمما، امامش رو تو اتاقش گذاشته سرش، اما انجا اگه که نشد که، برای عرض بکنم که جلسه نیومد، خب پس یه انتفی اینجا وجوب الاکرام نداره. یا مجيء شد، تحقق المجيء شد، عرض بکنم که عند انتفاء كونه معمما، معمما نیومد بدون امام اومد، خب اینجا هم عرض بکنم که وجوب الاکرام نیست. روشن شد؟ این دوتا روشنه، یعنی فرقی بین شرط مرکب و شرط بسیط، فرق ماهوی اتفاق نیفتاده، فقط فرقش اینه که اون صورت اول بسیط بود، صورت دوم مرکبه. تفاوت ماهوی در اونجا ایست که احد اجزاء شرط توقفش عقلیه باشد، توقف جزا، و احد اجزا به تعبد مولوی باشد. اینجا مسئله پیچیده میشه. و انکان، عبارت مصباح اینه، و انکان احدهما، یعنی احد اجزاء شرط، مما يتوقف عليه الجزاء عقلا دون الاخر. مثال چیه؟ ان ركب الامير يوم الجمعه فخذ ركابه، ان ركب الامير وكان ركوبه يوم الجمعه فخذ ركابه. خب ان ركب الامير، به این جزءش شما نگاه بکنید، فخذ رکابه، توقف فخذ رکابه بر رکب الامیر توقف عقلیه است، چون اگر رکوب نداشته باشه رکاب کجاست که شما اخذ بکنید؟ پس ان رکب الامیر یوم الجمعه، یعنی و کان رکوبه یوم الجمعه، ولی یوم الجمعه به تعبد مولویه، چون احتمال داره امیر رکوب بکند یوم السبت، پس
عقلا محال نیست.
پس ما اینجا میایم میگیم که فخذ رکابه که جزا هست، توقف دارد بر رکوب توقفا عقلی، یا توقف دارد بر یوم الجمعه به تعبد مولوی. خب اینجا چه بکنیم؟ ایشون میگه خب اینجا که ترکیبی شد، دقت میکنید، شرط ترکیبی شد از توقف تکوینی و توقف تعبدی، ما میایم میگیم در خصوص اون حوزه‌ای که توقف عقلی است محقق موضوع و مفهوم ندارد، در خصوص اون جزئی که توقف به تعبد مولوی هست، در خصوص این جز مفهوم دارد، چه اشکالی داره؟ پس ما ترکیبی ضابطه رو اینجا پیاده میکنیم، یعنی ان رکب الامیر فخذ رکابه، در خصوص رکب الامیر مفهوم ندارد، چون در خصوص رکب الامیر محقق موضوع شد، اما در خصوص و کان رکوبه یوم الجمعه، در خصوص یوم الجمعه به تعبد مولوی که شد، در اینجا مفهوم دارد، یعنی ان رکب الامیر شد ولی یوم السبت شد به خذ رکابه دیگه منتفی میشه. دقت کردید؟ پس در خصوص جزئی که توقف به تعبد مولوی هست شرط محقق موضوع نیست، و عرض بکنم که مفهوم خواهد داشت. خب اینجا تا حالا ما بیان، ببینید، بیان ثبوتی داشتیم، یعنی تفاوت شرط و موضوع را در مقام ثبوت بیان کردیم که موضوع چیست و شرط چیست. عبارت عرض کردم حدود یک صفحه مرحوم آقای خویی در این 157 و 158 این مطلب رو توضیح میده. حالا دوستان همین مطلب رو بیارن در تقریر که من امروز فرصت میگذره، یه جمله دیگه داره مرحوم آقای خویی میخوام بخونم و این عبارت حتما باشه که آقایون استفاده بکنن. انما الکلام، اینه که این ضابطه آقا جان خیلی خوب، شکر الله مسائیکم، اما سوال اینه ما که سراغ ادله می رویم چطور استظهار از ادله بکنیم که این موضوع الحکم است، محقق موضوع هست یا محقق موضوع نیست؟ بحث اینه، ما چجوری استظهار بکنیم؟ ایشون میفرماید که خوب توجه کنید، میخوام ببینیم آیا تونسته به عنوان یک ضابطه بدیل و رقیب شیخ ضابطه بده یا دوباره کر علا مافر شد به همون حرف شیخ برمیگرده. خب سوال ما از آغازی ها و مرحوم آقای خویی اینه که ما چطور متوجه بشیم این ضابطه ثبوتی درست شد، در مرحله اثبات ما چطوری فهم کنیم، عبارتشون رو دقت کنیم. ولی یعلم ان تمیز الجزء الذي اخذ موضوعا للحكم في مقام الاثبات عن الجزء الذي علق عليه الحكم، یعنی تمیز موضوع عن الشرط، به تعبیر دیگه تمیز اونجایی که توقف عقلیه هست و اونجایی که تعبد مولوی میخواد، این تمیزش در مقام اثبات به چیه؟ این خیلی سوال فنی هستا، یعنی این ضابطه شما رو ما در حوزه اثباتی چطور استظهار بکنیم از ادله؟ همین آیه شریفه خب به قرائت شیخ بخونیم توقف عقلیه هست، یعنی اگر اینطوری بگیم ان جاءک فاسق بنبأن، یعنی بگیم مجیء الفاسق بالخبر موضوع هست، خب تبیان توقف عقلی دارد، چون اگر مجیء خبر نباشد تبیان چجوری ما داشته باشیم؟ اگر به قرائت شیخ آخوند بخونیم توقف عقلی نیست، بگیم ان چی؟ بگیم الخبر انجا ابهی فاسقون، خب اینجا انجا ابهی فاسقون که شرطه، تبیان به تعبد مولوی آمده روی این شرط رفته، دقت کردید؟ ما دوباره همون شد ضابطه در مقام استظهار گیر داریم که توقف عقلی باشد به قرائت شیخ یا به تعبد مولوی باشد که مفهوم داشته باشد به قرائت جناب آخوند. ما چه بکنیم؟ ایشون میفرماید ولی یعلم ان تمیز الجزء فی مقام الاثبات عن الجزء الذي علق عليه الحكم، این تمیز به چیه؟ انما هو بالاستظهار من سیاق الكلام بحسب متفاهم العرف. ما در حوزه اثبات باید ببینیم عرف چه جوری میفهمه. این مثالو توجه کنید، با توجه ما دو تا مثال میزنیم بعد استظهار و عرفی میکنیم براتون. فان الظاهر من قولک، اگه اینطوری بگی ان جاء زید فاکرمه، خوب گوش کنید، ان جاء زید فاکرمه، چه جوری میفهمیم؟ اینطوری میفهمیم الموضوع هو زید، موضوع زیده، و مجیئه مما علق علیه وجوب اکرامه، مجیء شرط شده، انجا اک زیدون فا اکرم هو، پس شرط اکرام زید آقا جان چی شد؟ مجیء شد، یعنی اگر زید مجیء نداشت اکرام نداره، مفهوم داره، انجا اک زیدون فا اکرم هو. و ینعک سلعن، پس ببینید زید دو حالت دارد، زید موضوع شد دو حالت دارد، مجیء و عدم مجیء، اند المجیء اکرام می شود، اند عدم المجیء اکرام نمی شود. و ینعک سلعمر ازا قلتا، اگر اینطوری بگیم ان کان الجائی زیدن فاکرمه، برعکس شد، ان کان الجائی موضوع می شود جائی، حالا این جائی اگر زید باشد اکرام می شود، این جائی اگر امر باشد اکرام نمی شود. آقا پس ما هستیم و حسف ان الظاهر من، اونجا مجیء شرط شد، ولی اگر اینطوری گفتیم ان کان الجائی زیدن، به لسان ادله جائی رو موضوع قرار دادیم، فان الظاهر من ان الجائی هو الموضوع و کونه زیدن شرط لوجوب اکرامه و هاکذا فی سایر الادله. خب پس ما باید بریم در استظهار به لسان دلیل نگاه بکنیم، ببینیم لسان دلیل چطوره به حسب متفاهم العرف. این هم شد ضابطه اثباتی که حالا باید بحث بکنیم آیا واقعا حل مشکل کرد یا حل مشکل نکرد. نکته سوم مرحوم آقای خویی، ببینید پس نکته اول آغازی‌ها و مرحوم آقای خویی این شد که یک ضابطه ثبوتی دادن، نکته دوم استظهار اثباتی رو هم مطرح کردن، مطلب سوم اینه که تطبیقش بر ما نحنفی چه می شود، تطبیقش بر ما نحنفی یعنی بر آیه شریفه چه می شود. و اذا عرفت ذلک ظهر لک ان الشرط فی الآیه المبارکه بحسب التحلیل مرکب من جزئین، شرط اینه النبأ و کون الآتی بهی فاسقا. النبأ ان کان الآتی بهی فاسقا یجب تبینه. خب اگر اینطوری بگیم باید بگیم که و یکون احدهما و هو النبأ موضوعا للحکم المذکور لتوقفی علیه عقلا. تبین توقف عقلی بر نبأ داره، اگر نبأ نباشه چجوری ما تبین کنیم؟ پس نسبت به نبأ محقق موضوع می شود. فلا مفهوم للقضیه بالنسبه الی و الجزء الاخر، این دو جزئی که گفت به خاطر اینه، توقف بر نبأ توقف عقلی مفهوم نداره، ولی توقف بر فاسق کون الاتی به فاسقا مما لا يتوقف عليه الجزاء عقلا، این به تعبد مولویه. پس بر نبأ توقفش عقلیه، نسبت به نبأ مفهوم نداره، محقق موضوعه. نسبت به اینکه آتی به نبأ فاسقه مفهوم دارد و مفاده مفهومش هم این می شود و عدم وجوب تبیان عند انتفاء کون الاتی به. عرض بکنم که اگر فاسق باشد تبیان داره، اگر فاسق نباشد تبیان نداره، پس نسبت به فاسقش مفهوم داره. فثبت در اینجا که ما می توانیم استدلال بکنیم با آیه شریفه نبأ و اثبات بکنیم، عرض بکنم که به مفهوم شرط اثبات بکنیم حجیت خبر عادل را. خب این تقریر فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه شد که سه مطلب را، ضابطه ثبوتی رو بیان کردن، اثباتی رو هم بل استظهار العرفی معنا کردن و این رو هم تطبیق دادن بر ما نحنفی. ما نحنفی تبین توقف الجزا، جزا تبینه فتبینو، توقف کرده بر شرط دو جزئی، یکیش النبأ که این توقف عقلیه است، یکیش هم الاتی بهی مثلا الفاسق، الجائی بهی الفاسق باشد، که نسبت به این الجائی بهی الفاسق توقفش به تعبد مولویه و علی القاعده مفهوم خواهد داشت. یعنی الاتی بهی الجائی بهی اگر فاسق نباشد مفهوم، یعنی اگر فاسق نباشد تبیان نداره، مفهومش اینه. حالا این حرف تمام است یا تمام نیست، با ضابطه شیخ تفاوتش چیه، تمایز دارن یا این همینجور رجوع به فرمایش مرحوم شیخه، انشاءالله برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.